أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی در این موضوع صحبت می‌کردیم که در سبک زندگی اسلامی و روش برخورد با برادران دینی، یکی از اموری که لازم است رعایت بشد این است که انسان در مقابل دوستان و رفقایی که باشون معاشرت داره، لفت آمد داره، اسرار اونها رو حفظ کند. اگر اطلاع پیدا کرد بر اسرار دیگران، رفیقش، دوستش، از بستگانش، همسایش، نباید اون سر رو فاش بکند، منتشر بکند، از گناهان کبیر است. و کتمان سر، مخفی کردن، پوشوندن سر دیگران، این بر مؤمن لازم است. اگر در معاشرت ها هر انسانی مطمئن باشد که با دیگران که رفت و آمد داره، معاشرت داره، اونا اسرارشو فاش نمی کنن، این یه آرامشی دارد، یه اطمینان خاطری دارد و معاشرت میکنه، رفت و آمد میکنه، به خلاف این که اگر این اطمینان رو نداشته باشد، آرامش هم از دست میده، هر کلمه ای میخواد بگه، هر کاری میخواد بکنه، خوف این دارد که دیگران بفهمن، منتشر بکنه. لذا این مطلب مهمی است، رعایتش لازمه در معاشرت ها. از روایات استفاده میشد که نه تنها کتمان سر دیگران لازم است، بلکه انسان سر خودش هم باید مخفی کند، برای دیگران نگه. اگر یه کاری کرده سری، نمیخواد دیگران مطلع بشن، یه برنامه‌ای دارد، برنامه‌ای است که نمیخواد دیگران مطلع بشد، خودش هم نقل نکنه، که فرمود اگر به در نفر دوم رسید دیگه فاش میشه، جاوز الاثنین فشا، اینجور روایت داره. حالا چند تا روایتی از در این باب، روایتی که نسبت به خود انسان باید رعایت کند، اسرار خودش رو فاش نکنه، برای دیگران نگه، روایتی داریم. قال صادق علیه السلام لبعض اصحابه لا تطلع صديقك من سرك، لا تطلع صديقك من سرك. صدیق رفیق شماست، اما شما سر خودتون رو براش نگید، ولو رفیق جانجانی است. لا تطلع صديقك من سرك الا على ما لو طلع عليه ادوک لم یضرک. بله، اگر یه سریست که اگر دشمن شما که شخصیست علیه شما فعالیت میکنه، بهانه به دستش بیاد علیه شما اقدام میکند، اگر این سر رو اون ادو شما مطلع بشه، لطمه به شما نمیتوند بزنه. یعنی یه سریست که اگر فاش بشه ضرری برای شما داشته باشد. این جور سر را برای رفیقتون، صدیقتونم بگید، طوری نیست. سری که اگر فاش بشه عدو شما هم بفهمه، ضرری برای شما ندارد. این جور سر رو برای صدیقتون بگی طور نیست. فان الصدیق قد یکون عدوک یوما ما، درست الان رفیقه، الان صدیق شماست، یگانگی بینتون هست، اما چه ضمانتی دارد فردا این بشه دشمن شما؟ در یه طول زمانی از رفاقت برگرده به دشمنی، اون وقت این سر شما رو میدونه، اون وقت رفیق بود، صدیق بود، حالا شد عدو و همون سر رو میدونه، ممکنه علیه شما بتوند تلاشی بکند، آبروی انسان رو ببرد، سر انسان رو فاش بکنه. پس امام صادق تأکید میکند که حتی به صدیقتون، به رفیق تقریبا با هم یگانه هستید، به اونم سرتون نگید، بسا ممکنه همین رفیق فردا عدو بشه، دشمن بشه. سلام علیکم. تا این حد تأکید میکند. سلام علیکم. عرض کنم که این یک روایت که سلام علیکم نسبت به این که انسان سر خودش رو هم نباید فاش بکنه. لا تطلع، امام صادق فرمود لا تطلع صدیقک من سرک، ولو صدیقه، اما سرتون رو براش نگید الا علا، مگر یک استثناء میکنه، سریست که اگر دشمن شما هم بفهمه لطمه ای نداره برای شما، به ضرر شما نمیتوند، بهانه ای نیست که بتوند آبروی شما رو ببرد، عرض کنم که برای علیه شما اقدام بکند. فإنه، چرا به صدیقم نگو؟ فرمود فإنه صدیق قد یکون عدوک یوما ما، ممکنه همین صدیق امروز صدیق، رفیق، دوست، دلسوزه، اما فردا همین بشه دشمن و اون سر شما رو میدوند، علیه شما اقدام میکنه. پس در روایات نسبت به این که کتمان سر نه تنها نسبت به اسرار دیگران بلکه سر خود انسان رو هم نباید خودش برای دیگران نقل بکنه. در روایت دیگر از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده جمع خیر الدنیا والآخره فی کتمان سر، فرمود خیر دنیا و آخرت در کتمان سر. اگر انسان اسرار خودشو مخفی کرد، پنهان کرد، براش خیر دنیا و آخرت داره، یعنی در امانه، اسرارش دیگران نمیدونن، نمیتونن علیهش آبروریزی کنن، صحبتی بکنن، عرض کنم که حیثیتش از بین ببرن، ضرر مادی معنوی بهش برسونن. پس خیر دنیا و آخرت در کتمان سر و مصادقت الاخیار، مصادقت از صدیق، یعنی رفقای خوب داشته باشد، هم کتمان سر بکنه هم رفت آمد و دوستیشو با افراد نیک، خیر، اخیار قرار بدن. و جمع الشر فی الاضاعه و مواخات الاشرار، عکسش اونجا جمع خیر دنیا و آخرت در این، اینجا جمع شر دنیا و آخرت جمع شده در اضاعه. وقت انسان اضاعه بکند و افشا بکند اسرار را، یا اسرار خودش را یا اسرار دیگران را اضاعه بکند، این جمع شر دنیا و آخرت درشه، هم در دنیا مورد مؤاخذه قرار بگیرد، دیگران سر رو میفهمن، آبروریزی میکنن، سر دیگری فاش کرده علیه این اقدام میکنه. و مواخات الاشرار، شر دنیا و آخرت بله در این است که انسان با اشرار زندگی بکند، با اشرار دوستی بکند، که راحتی آسایش دنیا و آخرتش از دست میده. باز امیرالمومنین فرماد صدر العاقل صندوق سره، تا این حد فرماد سینه عاقل، شخص عاقل سینش یک گنجینه اسرار، اسراری دارد، اینجوری نیست که اسرار دیگران رو نفهمه یا خودش اسراری نداشته باشد، اما شخص عاقل اون کسی است که سینه او گنجینه تمام اسرار، اسرار رو حفظ میکند، کتمان میکند، مخفی میکند، میپوشوند. اونی که میره اسرار خودش رو، اسرار دیگران رو اشاعه میده، میشه گفت عاقل نیست، به جهت اینکه شر بر خودش درست میکنه. وقتی جمع کرد، کتمان کرد، خیر رو جمع کرده برای خودش، پس عاقله. صدر این کلام از کلمات امیرالمومنینه، صدر العاقل صندوق و سره، گنجینه اسرار خودش، شخص عاقل سینه اوست. یه روایت دیگه از معل ابن خنیس نقل میشه، قال ابو عبدالله علیه السلام یا معلا اکتم امرنا ولا تزعه. در زمان امام صادق یا قبلش زمان امام باقر، بعدش زمان ائمه، یه زمان تقیه بوده، اینا حکومت دست بنی امیه بود یه مدتی، بعد دست بنی عباس بود و اینها سعی میکردن علیه امام، عرض کنم که مقدماتی فراهم میکردن برای زندان کردن، دستگیری کردن شیعیان، و اونجا اسرار خیلی مهم بود که سر امام رو یا حتی سر شیعیان رو اونا دوست می‌داشتن بفهمن کیان با امام ارتباط دارن، براشون مزاحمت ایجاد کنن، بعضی رو دستگیر می‌کردن که شیعیان رو اسم ببرن. در اون زمان امام خیلی تأکید می‌کردن رو این جهت، یا معلا عرض کنم که اکتم امرنا ولا تزعه، امر ما را یعنی اسرار ما را، رفتاری که ما داریم، با کیا معاشرت میکنیم، کیا با ما رفت آمد دارن، چه حرفایی باشون میزنیم با دوستانمون، اینا را بپوشان. ولا تزعه، افشا نکن، فانه من کتم امرنا ولم یزعه اعزه الله به فی الدنیا. در دنیا یه همچی کسی که کتمان میکنه اسرار ما را، خداوند او را عزتش میده، و جعله نورن بین عینیه فی الاخره. همین کتمان، این وصف مثل یک نوری میشه در پیشانیش روز قیامت، یقوده الی الجنه، اونو طرف بهش میکشان. یا معلا ازا، بله بله، یا معلا من ازا امرنا ولم یکتمه ازله الله بهی فی الدنیا. کسی که افشا کند امر ما را، موجب ذلتش در دنیا میشه، و نزع النور من بین عینیه فی الاخره و جعله ظلمه. این نوری که برای اون کسی که کتمان سر میکرد در پیشانیش بود قیامت، این به جاش ظلمته، در پیشانیش تاریکی ظلمتی هست که تقوده الی النار، اون نور او رو میکشون طرف بهشت، این ظلمت تو پیشانی او تقوده الی النار. باز ادامه میداد امام برای معلا، یا معلا ان التقیت من دینی و دین آبایی، تقیه کردن، اجتناب کردن از پخش اسرار و ازای اسرار، این دین من و دین آبا پدران من، ما تقیه میکنیم، برای همه کس اسرارمون رو نمیگیم. ان التقیت من دینی و دین آبایی ولا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه نمی کنه این دیندار نیست. یا معلا ان الله یحب ان یعبد فی السر کما یحب ان یعبد فی العلانیه، اگر کسی اسرارش بپوشاند حتی در عبادت خودش مخفیانه کارش انجام بده، نه تو علنی، نگذارد بفهمن این شیعه است، نگذارد بفهمن این ارتباط با امام و ائمه دارد، همین رو خدا دوست می‌دارد و خلافش موجب بغض خداوند. ان المضی لامرنا کالجاهد له، کسی که امر ما را و رفتار ما را با شیعیانمون با دوستانمون اشاعه بکند، مثل این است که منکر این فضائل ماست، منکر این رفتار ما هست. کل جاهد له. مرحوم مجلسی این روایت نقل میکنه در بهار جلد 75 چاپ آخوندی صفحه 76. مرحوم مجلسی میگه کأنه علیه السلام کان یخاف علی المعلا، مثل این که امام صادق خوف داشتن برای وضع معلا. معلا از شیعیان حضرت بود و خیلی سریع شیعیان رو نقل میکرد، معرفی میکرد. عرض کنم که معارفی که از امام و حد احادیثی که میشنید پخش میکرد، به نظر خودش میاد که کار خوب داره میکنه. خب کارم کار خوبی بود، اما چون زمان تقیه بود، میگه کأنه کان یخاف علی المعلا القتل، امام میترسیدند برای معلا که سرشو به خطر بیندازد. عرض کنم که لما یرا من حرسهی علی الازاعه، چون امام میدن که این یه ولعی دارد برای این که بره نقل کنه مطالب امام رو، مثل این که ترویج امام بکنه، شیعیان رو دلشاد بکند از مطالب امام. و لذالک اکثر من نصیحتهی بذالک، از این جهت امام زیاد بهش هی راجب کتمان تقیه کردن اینا هی نصیحتش میکردن. اکثر من نصیحتهی بذالک و معذالک لم تنجع نصیحته فی، و نصیحت امام در او تأثیر نکرد، او به کار خودش ادامه میداد. و بالاخره عرض کنم که و انه قتل بسبب ذلک، برای همین جهت هم کشته شد. و امام خوف همین را داشتن که مرحومت اسم فرماد که انه کان یخاف علی المعلا القتل، میترسیدن خودشو جانشو به خطر بیندازد، هی این جور نصیحتش میکردن، حدیث براش میگفتن کتمان کن، تقیه کن، امثال، ولی نتیجه هم نداشت. و انه قد قتل بسبب ذلک، برای همین جهت کشته شد. که نقل میکنن داوود ابن علی فرماندار مدینه شد. عرض کنم که وقتی فرماندار شد همین رو خواست، معلا رو، معلا ابن خنیس، چون میدونستن از شیعیان خاص و ارتباط نزدیک با امام داره، خواست و اصرار کرد، تهدید کرد که شیعیان رو اسم ببر، بنویس کیان رفت آمد با امام صادق داره. این گفت من نمیشناسم. تهدیدش کردن که میکشیمت. وقتی تهدید شد این دیگه صریحا گفت که اگر اسامی اونها زیر پای من باشد حاضر نیستم پامو بلند کنم که شما اینا رو بشناسید و بهتون معرفی بشن. عرض کنم که برای همین جهت که اصرار کردن و مخالفت کرد، بعد او رو دستور داد او رو کشتن. معلا رو همون داوود ابن علی دستور داد او رو به قتل رسوندن، زندانش کرد. یه وقت تو زندان به زندانبان گفت که من مال کثیری دارم، دین کثیری دارم، مرا ببرید بین مردم تا اعلام کنم مالم مال کیه و دینم رو کی باید ادا بکنه. اینا هم بردندش تو بازار و مردم جمع شدن. معلم رفت روی بلندی ایستاد و عرض کنم که اینجور گفت که ایها الناس انا معلی بن خنیس، هر کس مرا میشناسد که هیچ شهادت بدید، انی ما ترکت من مال عین او دین او امت او دار و قلیل او کثیر، هر چه دارم، اموال زیادی داشته، اگر عین است که اعیان مال، دین طلبکارم، تمام طلبکاری هام، کنیزانی که دارم، خانه‌ای که دارم، عرض کنم که هر مال قلیل و کثیری که مال من هست شهادت بدید که ان فهو لجعفر ابن محمد، تمام این مال رو من صلح کردم به جعفر ابن، مال ایشونه. خب اینا تو اون جمعیت تمام اموال من مال جعفر ابن محمد. قال فشد علیه صاحب الشرطه، اون رئیس شرطه، فرمانده نیروی انتظامی مثلا، بهش سخت گرفتند و بالاخره فقتله، دستور داد او رو کشتن. برای همین اشاعه سر و این که نسبت به امام زیاد اظهار محبت میکرد تو علنیتون بین مردم، که امام هم از همین جد میترسیدن، نصیحتش میکردن به کتمان، ولی خود امام فرمون تأثیر نکرد، من بهش گفتم ولی ما متابعت نکرد این رو، لذا موجب قتل خودش شد. عرض کنم که حضرت خیلی ناراحت شدن، امام صادق وقتی شنیدن که داوود ابن علی فرموندار مدینه این شخص محب امام رو شهید کرده، حضرت خودشون تشریف بردن تو خانه داوود ابن علی و بهش فرمودن که کشتی، قتلت مولای، دوست من، رفیق من رو کشتی. عرض کنم که اخذت مالی، گفت من نکشتم. فرمود پس کی کشته؟ گفت صاحب شرطه، شرطه ها این کارو کردن. فرمود به اذن تو بود یا نبود؟ بدون اذن تو که نکردن. وقت امام فرمود والله لأدعون الله على من قتل مولای، گفت من نکشتم. ازت فرمود من قسم خوردم که نفرین میکنم به اون کسی که این دوست من رو شهید کرد. اون وقت اون حماد نقل میکند که اون شخصی که همراه امام بود قال فلم یزل ابو عبدالله لیله ساجدن او قائمن، اون شب رو امام یا در حال قیام یا در حال سجده بودن، فسمعته فی آخر اللیل و هو ساجد، در حالتی که آخرای شب امام در سجده بودن، گفت شنیدم که نفرین کردند به قاتل او، که نفرین که از خدا خواستن ان تأخذه و ساعه، خدای مرگشو همین حالا برسون. از بس امام ناراحت بودن. قال اون شخص که همراه امام بود میگه فما رفع رأسه من سجوده حتی سمعن سائحه، هنوز امام سرشون از سجده بر نداشته بودن که نفرین کردن در حال سجده، میگه صدای زجه و شیون بلند شد، فقالو مات داوود ابن علی، گفتن مرد. بالاخره به هر وصفی بود امام نفرین کردن و خواستن که همین الان مرگشو برسون و همینم شد. علی حال داوود، بله، این معلی بن خنیس، حالا درش هم اختلاف، بعضی هم تضعیف میکنن او رو از نظر روایات، ولی مرحوم شیخ عرض کنم که میفرمود که در کتاب غیبت دارد انه من قوام ابی عبدالله و کان محمودن انده و مزا علا من حاجه، مرحوم شیخ فرمود این از کسانی بود که امام صادق دوستش می داشتن، محبوب بود پیش امام، اسم رو همین خودش بهترین تعریفه. محبوب امام بود، مرضی بود، مزا علی منهاجه، رو همون روش و دستوری که امام میدادن عمل میکرد. اینو مرحوم شیخ در کتاب القیبه میفرمود درباره مؤلف خنیس. مرحوم شیخ بهایی میفرمود الحق ان مؤلف خنیس ممدوح جدا. بعضی تضعیفش کردن، چون فرمود حق این است که ممدوح است جدا و اثنا علیه صادق، ترحم علیه صادق و اثنا علیه، مورد امام، مورد رحمت و تعریف امام بود. الا یه حال یه فرد اینجوری بود. نه میگن مثلا قبل از این که به این مرحله بیاد و خدمت امام برسد، یه چیز مثلا با کسانی بوده که بعد قطع مراوده با اونها کرده، از اون جهت تضعیف کرده، خیلی روشن نیست. حتی حالی که به اینجا رسیدیم، امام فرمودن که یه وقت اومد پیش من و وجدته کئیبا حزینا، دیدم خیلی محزونه، قصه داره. فرمود بهش گفتم شاید دوری زن و بچه ناراحتت کرده، اهل کوفه بود، اومده مدینه، اومده خدمت امام، مونده جمع احادیث و روایات و ترویج دین و امثال اینا. امام فرمود نکند از اهل بیت دوری ناراحتی؟ قال نعم، گفت همینه، جهت ناراحتیم دوری از زن و بچه من. امام فرمودن بهش گفتم بیا جلو، اومد یه دستی کشیدم به صورتش، فرمودن چی میبینی؟ گفت آقا میبینم که تو خونه مونه، تو منزل خودم، هذه زوجتی، هذا ولدی، این فرزندم، او خانومم. اینا امام فرمود من رفتم کنار که با اینا بشینه بالاخره گفتگو بکند. یه مقدار فرمود کنار رفتم تا این در همون حال بود که خودش تو منزل خودش میدید در کوفه و زن و بچش هم دورش. باز امام فرمود من از اون اتاق رفتم بیرون، خلوت گذاشتم او را، تا حتی جوری خلوت شد که توانست با خانوادش معاشرت بکنه و به این وسالم برسه. بعد که تمام شد یه مدتی، فرمود خواستمش، دستی کشیدم به صورتش، فرمودن بهش که چی میبینی؟ گفت آه در خدمت شما هستم، اومدم مدینه. اینجور ارتباط با امام داشت که امام بفرستندش بره کوفه و باز برگرده. بل جهت مؤلف خنیس یکی از کسانیست که همون روایت راجع به فضیلت نوروز رو این عقل کرده، اون روایتی که فقط یه روایت هم در باره نوروز ما داریم، همین روایت معلاس از امام صادق که روز نوروز خدمت امام صادق رسیدم، فرمود معلا میدونه امروز چه روزیست؟ عرض کردم یبن رسول الله امروز رو در عجم، در ایران خیلی احترام بهش میگذارن، اما در عرب اسمی نداره. حضرت فرمود خدا رحمت کند عجم رو که اونا این روز رو احترام میگذارن. اون وقت امام فرمود این روز وقایعی اتفاق افتاده، از جمله مثلا عرض کنم کشتی نوح که طوفان شد و رو آب بود و طوفانی بود و چه بود، فرمود در یه همچه روزی بود که امر آمد، خطاب شد یا سماع و عقل یا ارزبل ایماعک و یا سماع و عقل ای، آسمون آبد و نگه دار، متوقف بارون، متوقف بشه زمین، آب رو فرو ببر و وستوت علل جودی، کشتی حضرت نوح آرامش پیدا کرد تو زمین جودی، اونجا زمین قرار فرمود. یه همچه روزی بود. باز مثلا روزی که حضرت ابراهیم رفت تو بتخانه و تبر دست گرفت، تمام بت‌ها رو شکست، الا کبیرهم، فقط اون بت بزرگ رو گذاشت. اونا اومدن ای کی من فعل به آلهتنا هذا، کی با خدایان ما اینجور کرده؟ گفتن که جوانی بود این علیه اینا صحبت میکرد، یقال له ابراهیم، ابراهیم خواستن انت فعلت هذا بآلهتنا، گفت بل فعله کبیرو، شاید اون بت بزرگه تبرم گذاشته بود پیش او، شاید او این کارو کرده. نامخالفتش کردن، رفته زده همه رو کشت. گفتن که آخه اینا که کار از دستشون بر نمیاد. گفت اگر بر نمیاد پس تو شما میپرستید اینها رو؟ یه دلیل هم براشون آورد. فرمود یه همچه روزی بود که حضرت ابراهیم رفت بت‌ها رو شکست. باز فرمود همون روز بود که وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام وقتی فتح مکه شد، مکه رو فتح کردن، همچه روزی بود مثل روز نوروز، رفتن تو کعبه با امیر المؤمنین و 360 بت تو خانه کعبه نصب بود، تمام اینا رو ریختن پایین، شکستن، بتخانه رو تطهیر کردن از این کثافات. فرمود چنین روزی بود. خلاصه موارد متعددی رو امام راوی این حدیث همین معل بن خنیس، خداوند او رو رحمت کند انشاءالله. خب طول کشید این بحث ما. عرض کنم که بحث ما در مصادیق انفال بود. گفتیم یکی از اول از مصادیق انفال اون اموالیست که از دشمن به دست بیاد بدون جنگ، بدون قتال، اونا رو انفال میگیم. دومیش فرمودن که زمین مباد. زمین مباد رو امام توضیح دادن، زمینیست که لا ينتفع به، ازش انتفاع برده نمیشه، یا آب گرفته یا آب ازش قطع شده، زمینی آب نداره، قابل کش نیست، قابل استفاده ازش نیست، شورزار شده، یا مثلا شن و امثال اینها، طوفان اومده زیر شن برده، امثال این. بزرگان، اصحاب، علما مواردی رو جزء زمین مباد میشمارن که از انفال است و اینا دونه دونش هم تو روایات اومده. یکی از اونها عرض کنم که المفاوض، گن از جمله انفال مفاوض است که از همون مواد، مصادیق مواد. مفاوض یعنی چه؟ بیابان. الفلات، اون بیابانی که آب نداره، سبزهی درش نیست، گیاهی درش نیست، اینا رو مفاوض میگه. خب مفاوض یا از ماده فازه گرفته میشه، فازه به معنا ماته، به معنای مرگ. اون وقت اینجام چون یه زمینیست که بیاب و علفه، کسی بره تو این بیابان طولانی دور و دراز، آبی هم نیست، در معرض خطر، در معرض مرگه. چون در معرض مرگ و هلاکته، از این جهت از این ماده گرفتن میگن مفاوض، از فازه به معنا ماته، یا از فازه به معنای فوز و رستگاری به اون معنا میشه گرفت. اونجا دیگه میشه تفعول که چی؟ مفاوض. مفاوض عرض کنم که از فازه، فازه یفوزو، فوزن، یا از ماده فوزه، اینم تفعول به خیر، که چون یه زمین اینجوری بی آب و علف و محل هلاکته، اینا تفعول به خیر میزنن که انشاءالله هر کم رفت تو این بیابان با نجات پیدا کند، با سعادت بیرون بیاد. علایه حاله این مفاوض که به این دو معنام گفته شده، یکی از چیزهاییست که میگن جزء عرض کنم که انفال حساب میشه، چون زمین مباته. مفاوض یکی از مصادیقشه. پس بیابونهای طولانی دور و درازی که آبی ندارد، گیاهی درش نیست، اینا جزء انفال حساب میشه، ملک امام است.
مفاوض حدائق الله اعنا الله
بالاخره همون هر چه باشه تفاعل به خیر هست. و گفتیم تفاعل به خیره،
یعنی با رفتن این بیابان‌های بی آب و علف
چه محله که در معرض تلفه ما تفاعل میزنیم که انشالله با فوز و نجات بیاد بیرون. تفاعل میزنیم انشالله با سعادت میان بیرون، تفاعل به خیر. عرض کنم که این یک مطلب، یکی مفاوض، این هم میگن از مصادیق، عرض کنم که انفال هست و مواد. یکی سیف البهار، تو روایت هم اومده، روایت علی ابن اسباط، از جمله عرض کنم که مواردی تو جزء انفال شمرده سیف البهار. مراد از سیف البهار یعنی ساحل، سیف هم ساحل رو میگه، سیف البحر این ساحل بحر، ساحل دریاها، یه زمین هایی هست ساحل دریا، کنار دریا که افتاده، حالا شمال باشد اینقدر ارزش هم داره، قیمت بالا داره، میرن ویلا درست میکنن، اما ساحل دریایی که افتاده و مالکی نداره، مال کسی نیست، این هم باز جزء زمین های مواتی میشد که ملکون للامام. این هم یکی که سیف البحر. یکی باز از مصادیق بطون الاودیه، تو روایت هم داره، بطون الاودیه یعنی بطن وادی، بطن وادی یعنی اونجایی که سیل از بالای کوه میاد پایین، مسیل سیل، راه سیل که سرازیر میشه، اینا وادی میگن. وادی این محل جریان سیل و آبها رد میشه. عرض کنم که بله تو قرآنم داریم، انزل من السماء ماء فسالت الاودیه بقدرها، سالت اودیه بقدرها، انزلنا من السماء ماء، باران میاد از آسمان سرازیر میشه، این وادی ها اودیه پر میشه از آب، هر کدام به قدرها، هر مسیلی به اندازه ظرفیتش آب میگیره، سالت اودیه به قدرها، یعنی هر مقدار ظرفیت داره پر میشه. پس اودیه وادی یعنی اون جایی که مسیل سیل و بارندگی که میشه رد میشه آب ازش، یعنی میگیم بطون الاودیه. اینم باز بله رودخانه، بله مسیل ها، رودخانه ها، مسیل آب. اینجا هم باز جاهایی است که جزء انفال حساب میشه و تو روایت هم باز داره بطون اومد. و یکی باز از اینها آجام، آجام رو هم میگن جزء انفال هست. حالا یا از باب این که آجام هم مصداق برای مواد هست، که زمینیست که لا ینتفع بها، درخت در اومده پر شده از درخت آجام، جایی که مثل مثلا جنگل، جنگل های پر از درخت، درخت ها پوچیده مملو از درخت که رفته آمدم توش مشکله، اینا آجام از عجم هست، عجم با الف. البته عرض کنم که مرحوم نراقی در مستند میگه آجام در فارسی یقال لها بالفارسیه بیشه، ما میگیم بیشه، ایشون میگه، ایشون مرحوم نراقی میگه بیشه، ولی خب این درست نیست. بیشه معمولا اونجاییست که قصب، نیزار، نیزار و قصب ها در میاد، چیزهای چوب های کوچیک در میاد، اینا رو میگن بیشه. بیشه این نیست. مرحوم نراقی در مستند فرمود در فارسی بیشه میگن، ولی این درست نیست. در قاموس آجام رو اینجور معنا میکند، میگه آجام هی شجر کثیر ملتف جنگل، بله اون جایی که درخت‌های زیاد، اونم ملتف یعنی تپیده تو هم دیگه، تپیده تو هم دیگه، اینجا رو بهش میگن، عرض کنم که آجام که در فارسی جنگل میشه نبیش. بله مفاز
این ظاهر مفازن در سبک در سیاق حدائق و اعنام یه جایی که آباد هست مفاز هست، نه که بره متقیم بیابونهایی هست که درش
مثلا. حالا این مفاوز غیر اون مفازه، ان للمتقین مفازه، اینجا مفاوزه. بله این مفاوز از یا از فازه گرفته میشد که به معنی در مصباح میگه، یا از فازه به معنی ماته، یا از فازه به معنی فوز و رستگاری، این دو معنا رو براش کرد. علی حال پس رؤوس الجبال، اونم باز داریم، رؤوس الجبال کجاست؟ رؤوس سر کوها، یعنی اونجایی است که لاین بود گیاهی رویده نمیشد، درختی رویده نمیشه، غالبا سر چیزها کوها قابل چیز نیست، قابل کشت و زرع و گیاهی در بیاد، درختی در بیاد، از این جهت رؤوس الجبال باز میشه جزء مواد، میشه جزء انفال، این موارد شمردن جزء انفال، یکی هم رؤوس الجبال، عرض کنم که بطون الاودیه آجام، میشه از مجموع این مواردی که از روایات انفال در میاد یه قاعده کلی استیاد بکنی، بگیم مراد از عرض کنم که انفال یکی مواد هست، یعنی کل ارض لا رب له لا مالک له، هر زمین از کل این روایات، هم اون که رؤوس الجبال میگه، هم بطون الاودیه میگه، یا امثال اینها که داشتیم مفاوض میگه، یعنی اون زمینی که لا رب له، این قاعده کلی رو از مجموع روایات استیاد بکنی، داریم مواردی که این قاعده از مجموع روایات در میاریم، پس اینجا بگیم قاعده قاعده نقل شده ای از امام نیست، استیاد شده ای از مجموع روایات، بگیم از مجموع روایاتی که در باره انفال وارد شده میتونیم بگیم یعنی کل ارض لا مالک لها، هر زمینی که مالک براش نیست، مالکی نداره، یا از ابتدا اصلا نداشته، مثل همون بیابان و اینها که داریم که از قدیم اینجور بوده، یا اگرم داشته باد اهلها انجلا اهلها گذاشتن رفتن و مونده، یه همچه زمین هایی رو بهش مبات میگیم و جزء انفال و ملکون لل امام. این حالا
چه قابل کشت زهر باشه چه نباشه، ملاک مالک نداشتن
نه، اون که الان انتفاع ازش برده نمیشه، بله نه، اگر ملک باشد آب مالک محیاته، مبات ما میگیم مصادیق مواد، اینا هم مواد مصادیق مواد هستن. اینو گفتیم، ببینید اینو دیروز هم داشتیم، اگر چنون چه زمینی است که اعراض کرده مالک ازش و میت شده، این جزء اموال، میشه جزء ارض مواد، اما اگر زمینی است که مالک داره معلومه محض کیه، اما در اثر اینکه رهاش کرده به این صورت در اومده، اون جزء مواد که ملک امام است نمیگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.